بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علیه و آله. امروز در محضر جزء دهم قرآن هستیم، یه بخش هایش در سوره انفال هست، یه بخش هایش در سوره توبه که البته عمده مطالب جزء ده در سوره توبه هست. خیلی من امروز حرف دارم، منتها خب وقتمون کمه. من نکات سوره انفال رو، این چند تا آیهش رو بگم و بعد بریم سراغ سوره توبه که خیلی مباحثش بسیطه و خیلی نکته داره. خب یک لحظه صدای بنده. خب اولین آیه جوز میپردازه به بحث خمس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. مصارف خمس، خمس اینجا میپردازه به بحث صادات و اینجا ما یک اختلاف تفسیری داریم بین مفسران شیعه و سنی که ذی القربا و یتاما و مساکین و ابن السبیل رو در فرهنگ تشیع کاملا اختصاص میدیم به سادات، اما اهل سنت این قید رو ندارن. ما بر اساس روایاتی که معتبر هست و تایید کننده این آیه هستش، ما این خمس رو اختصاص میدیم به سادات، میگیم سهم امام، سهم سادات، که ذل قربا، یتاما، مساکین و ابن السبیل همه برمیگردن به اهل بیت، یعنی این گروه از اهل بیت، از بنی هاشم و سادات، مختص به بنی هاشم و سادات. این نکته ای هستش که در واقع باید گفته بشه، یک اختلاف تفسیریه. همچنین یه سری نظرات فقهی هست که اصلا خمس به چه غنایمی تعلق میگیره، که آیا بحث غنایم صرفا جنگیه یا نه غنایم غیر جنگی مثل معادن و مثلا الماس هایی که پیدا میشه از دریاهای یک کشور، یک مملکت، اینها هم بهش خمس تعلق میگیره. این دیگه خیلی دایره فقهیش خیلی وسیع میشه. ما همانقدر که خواستیم بگیم که یک چالشی هست در بحث سادات. اما آیه بعدی که آیه 53 سوره انفال هست، ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان الله سمیع علیم. آیه 53 سوره انفال هست که اگر بخوام عنوانی برای این آیه انتخاب بکنم، این باشه که سرنوشت انسان و قوم به دست و اختیار خودش رقم میخوره. خود خدا وقتی یک نعمتی رو عطا میکنه، از اون نعمت کم نمیکنه، نعمت رو نابود نمیکنه، مگر اینکه یک ملتی، یک قومی یا یک انسانی به شکل فردی قدر ندونه و اون نعمت رو از دست بده. فیض خدا، چون خدا فیاضه، صیغه مبالغه است، فیض خدا بیکرانه، همگانیه، و این فیض با شایستگی ها و لیاقت ها اما و اقسام داره، یعنی به اندازه شایستگی ها اومده. خدا همه این نعمتاشو واسه همه عطا میکنه. اگر این قوم، این ملت، این فرد از اون نعمت‌ها برای تکامل خودشون استفاده بکنن که شکل استفاده صحیحش هم هست، اون نعمت پایدار میشه، زیاد میشه. اما اگر این نعمت بر وسیله باشه برای طغیان، برای سرکشی، برای ظلم، خب اون نعمت‌ها گرفته میشه و تبدیل به بلا یا مصیبت حتی میشه. خب دوتا سوال داشتن دوستان. اختلاف ما با تشیع، ما تشیع هستیم با اهل سنت اینه که ما این خمس رو برای سادات در نظر میگیریم، عبارت های ذل قربا، مساکین، یتاما و ابن السبیل، صرفا سادات و بنی هاشم. خب این از این بحث. من میخوام که وارد بحث سوره توبه بشم. سوره انفال و توبه دوتا سوره هم که پشت هم نازل شدن و میدونید که سوره توبه بسم الله نداره و بلا فاصله بعد از سوره انفال هست. سه تا سوره فتح و توبه و مائده، فتح، توبه و مائده به ترتیب، چرا دیگه الان هرچی سادات هم بنی هاشم هم دیگه خانم لطیفی، ما مگه سادات غیر بنی هاشم هم داریم؟ سادات بنی امیه که نداریم که. منظور سادات بنی هاشم یعنی به هر حال میرسم به حضرت پیغمبر دیگه، درسته؟ خب برگردم به مطلب خودم. سوره فتح و سوره توبه و سوره مائده سه تا سوره ای هم که به ترتیب جز اون سه تا سوره آخر قرآن از لحاظ ترتیب نزول هم. و اتفاقا اول سوره فتح بوده، بعد سوره توبه و آخرین سوره هم سوره مائده. بنابراین حالا خیلی از علما و تاریخ شناسان اینجوری هست این سه تا سوره. اتفاقا وقتی که این سه تا رو کنار هم قرار میدیم معنی خاصی رو القا میکنه. سوره توبه خب با براءت شروع میشه، خیلی بحث سنگینی، کلمه فوق العاده سنگینه و با عظمت. باید اون مطالب قرآن، اون هدایت های قرآن و اون ذوق ها و لطافتی که در قرآن هست داخل خود قرآن این منتقل بشه و مخاطب با خود قرآن تربیت بشه. و چون این تربیت ضعیفه، خب تو خیلی از موارد مخاطب با خود ذوق و هدایت قرآن تربیت نمیشه، این تیپ براءت ها تعامل نمیشه. یعنی اصلا شروع سوره برای بعضی ها سنگینه، تعاملش نمی کنن به خاطر اینکه خودشون رو تحت تربیت قرآن قرار ندادن. تو مودت ها راحته، یعنی اونجایی که بحث محبت و مودت و مهربانی هست، اسوه داشتن تو این زمینه ها خب خیلی راحته. اما در براءت ها ما اسوه داشته باشیم، یعنی تأثیر بکنیم به حضرت پیغمبر، خیلی سخته. یعنی یه جورایی براءت امتحان سختریه نسبت به مودت. صدا چطوره؟ باز مشکل داره؟ خب بگردم سوره انفال. ببینید تو صفحه آخر سوره انفال، دوستان باز بکنن، یه گروهی هستن به اصطلاح فضای مجازی، حالا اصطلاح جالبی نباشه به کار میبرم، گروه صورتی. گروه صورتی تو این صفحه کجاست؟ برگردیم اینجا رو بخونیم که من بتونم باز وارد فضای سوره توبه بشم. اینه: این الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم و انفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. یک گروهی هم اینا ایمان آوردن اما زورشون اومد هجرت کنن، همچنین آدم هایی هم که راحت طلبن، عافیت طلبن و نخواستن که همراه حضرت پیغمبر بیان. پس تو جهات ها نبودن، تو سختی هایی که مسلمان ها کشیدن تو اون سال های اولیه بعد از هجرت نبودن. خب اصلا نمیخوان که هیچ کمکی به فضای اسلامی بکنن. تو مکه موندن، اتفاقا ما سمونم هستن، با مشرکینم رفت آمد دارن، در رفاه کاملا به خودشون مشغول هستن، اتفاقا کاری به کار اسلام هم ندارن، مسلمونن اما ضرری هم ندارن، ببین نه فایده ای دارن نه ضرری، زیرا به اسلام رو نمیزنن. خب حالا خدا اینجا چجوری میگه با اینا رفتار کنید؟ میگه که اونها که ایمان آوردن و با شما هجرت نکردن، ولم یهاجروا، ما لکم من ولایتهم منشأ، شما نسبت به اونها هیچ ولایتی ندارید، یعنی اصلا رابطه ایمانی قطعه، مگر اینکه اینا مهاجرت کنن، حتی یهاجروا، نیشن به شرط مهاجرت، تازه بیاد ببینیم شما حرف حسابتون چیه. یعنی اینقدر خدا اینها رو گذاشته کنار، چون اینا خودشون رو کشوندن کنار. بعد میگه که اگر تو دینشون از شما کمک خواستن باشه، اشکالی نداره کمکشون کنید، و این استنسر رو کنفردین علیکم و نز، حالا یه کمکی بهشون بده. اما اگر یه جنگی با مشرکین داشتن، این مسلمانان داخل مکه، در حالی که پیغمبر و مسلمان ها اکثریت و مدینن دیگه، بعد از هجرت قضیه سوره انفال هم با سوره توبه جز آخرین هاست، خب اگر اینا با مشرکین احتمالا یه جنگی داشتن، شما بریم به کمکشون، اما اگر اون مشرکین گروهی بودن که با شما اتفاقا پیمان دوستی و عدم تعرض بسته بودن، ولشون کنیم بذاریم با هم دیگه خودشون به جنگه، یعنی اینقدر اینا بی ارزشن، این گروه صورتی گرفت مطلب رو. این تا زمانی که اینا مهاجرت نکردن، این زحمت های مسلمان ها رو نکشیدن، ولشون کنیم. اینقدر اینها ارزش ندارن که بهشون پرداخته بشه. خب این یک بحث کلی. حالا وارد فضای سوره توبه بشین. ببینید تو فضای سوره توبه شما سه نوع تقوا میبینید، تقوای فردی، تقوای اجتماعی و تقوای سیاسی. تقوای فردیش خیلی کمه، یعنی اینطوری بگم که بیشتر تقوای اجتماعی و تقوای سیاسیه. یعنی چی؟ منظور از این تقواها چیه؟ گفتیم تقوا از شی وقایه هست، وقایه، یه پرهیز، یه گاردی، یه حفاظی ما دور خودمون بگیریم در هنگام مواجهه با محرمات. ببین مثلا تقوای فردی، احکام فقهی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، این تقوای فردیه، روزه بگیرید اینجوری. و یا مثلا ولکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب، چون قصاص یک مفهوم کاملا اجتماعیه، این میشه تقوای اجتماعی، بحث قصاص و انجامش به پرداختن مواردش میشه تقوای اجتماعی، که از این موارد ما تو سوره توبه زیاد میبینیم. یا مثلا آیهی داریم، بذارید آیهش رو بیارم، آیه هفت سوره توبه هست، یه عبارتی هست تو این آیه میگه فمستقامو لکم فستقیمو لهم، عهد، یعنی شما با مشرکانی که عهد خدا و رسول شکستن نباید عهدتون رو نگه دارید، اما با اون مشرکانی که تو مسجد الحرام باهاشون عهد بستید، شما هم عهدشون رو مواظب باشید، یعنی شما هم پایبند عهدید که با اونا بستید. این میشه سیاسی، یعنی منافعتون الان کجاست؟ عهد با مشرکین کجا به ضرر اسلام و کجا به نفع اسلام؟ میشه سیاسی. آیه هفت سوره توبه میشه تقوای سیاسی، درست شد؟ تقوای فردی میگم معمولا مسائل فقهیه، روزه و نماز و اینها. مثلا اگر من بیام دنبال تقوای فردی تو سوره توبه باشم، مثلا زکات، که البته اونم کاملا بحث اجتماعی، اما خب بالاخره فرد باید بپردازه. فقه رو پیدا بکنید میشه فردی، بقیهش میشه اجتماعی، و احکامی که جنبه اجتماعی دارم میشه تقوای اجتماعی، و احکامی که بحث روابط اسلام با اطرافیان و با حالا چه دشمن چه غیر دشمن چه منافق، اینا میشه سیاسی. حالا بریم ببینیم که اصلا سوره توبه در پی چه جریانی نازل شده. خیلی خلاصه میگم، این البته خیلی خیلی مفصله. این بعد از صلح حدیبیه یه سری خب پیمان‌های بسته شد، من براتون قبلا اشاره کردم. فضای اینجوری بود که مشرکین به اون عهدی که توی صلح حدیبیه بسته بودن که تا 10 سال عدم تعرض داشته باشن بهش پایبند نبودن. اگر پیغمبر مبلغی میفرستاد به مکه، اینا میگرفتن در جامعه کشتن، شهید میکردن. خب بعد از صلح حدیبیه اینا تعرض زیاد داشتن، یا مثلا تا اطراف مدینه میمدن این کشتزارها رو آتش میزدن، شیطنت های اینجوری. قرار بود که اینا تا 10 سال تعرضی نداشته باشن دیگه. بهانه به دست اومد برای فتح مکه، یعنی اون فتح مکه دقیقا نتیجه صلح حدیبیه است تو سال 8. و علامه طباطبایی ذیل آیه انا فتحنا لک فتحا مبینا رسما و با سند اعلام میکنن اصلا این صلح حدیبیه، چون صلح حدیبیه نباشه که اصلا فتح مکه معنا نداره. زمین سازی خیلی عجیبی صلح حدیبیه داره. ما بعد از صلح حدیبیه پیغمبر گسترش اسلامشون چندین برابر شد، 68 تا پیک فرستادن به تمامی جهان اون موقع، که شما مثلا 3-4 تاشو شنیدید، یه پیک رفت روم، یه پیک رفت ایران، یه پیک رفت حبشه، خب یه پیک رفت مثلا مصر، ولی 68 پیک تا حتی تا آمریکای جنوبی، تا سرخ دوست هایی که اون موقع ساکن اون منطقه بودن پیغمبر پیک فرستاده و آثار اسنادش هم هست. کار نداره، فتح مکه هم انجام شد از قبل نعمت صلح حدیبیه. خب سال 6. بعد از فتح مکه فضا یه جوری خاص شد. ببینید منافقین داخلی مدینه فرصت پیدا کردن که با هم تشکیلاتی تشکیل بدن، نظام تشکیل بدن. این فرصت اینا رو به این سمت سوق داد که نقشه های خطرناک بکشن. تو کل سوره توبه این نقشه های خطرناکشون هی خودشو نشون میده، سوگند خوردن های علکی، مثلا یحلفونه و یحلفونه و یحلفونه. در سال 9 که اصلا سوره توبه بعد مال چه جنگیه یاد بگیریم اینو، سال 9 منافقین داخل مکه تصمیم گرفتن با یک ترفندی حضرت پیغمبر رو و عمده مسلمان رو از شهر بندازن بیرون موقت، کودتا بکنن که وقتی پیغمبر برمیگرده شهر رو تسخیر شده ببینه و تسلیم بشه و اسلام رو واگذار بکنه، واگذار اون منافقین داخل شهر. نقشه اینه. بعد بس جنگ تبوک چیه؟ خبر رسیده که رومیان در مرز حجاز با روم شرقی البته اون موقع که بوده، حالا یه بخشایی از ترکیه و سوریه فعلی و کنعانی که گفتیم اون موقع خب اسمش روم شرقی بوده، توی مرز اینها دارن شیطنت های انجام میدن، دارن یه سری فعالیت های سران دارن انجام میدن که بیان سمت مدینه مرکز حکومت اسلامی و اون جنگ خودشون رو را بندازن. خب حضرت پیغمبر بنابرای وظیفه لشکر رو آماده میکنن، لشکر هم لشکر تنبلی شدن، یعنی الان سال نهمه یه سال مونده که دیگه حضرت پیغمبر از بین اونها برن، مردم دیگه چسبیدن به زمین. تو تعبیر آیه تو سوره توبه میگه استاقلتم الالعرض، شما سنگین شدین، اصلا نشستین دیگه، شما جهادی نیستین. فضا علاوه جغرافیایی خب باید برن تا مرز، مسیر خیلی زیاده. فصل تابستونه، گرمای اجازم که اصلا مشخصه چه خبره. اینا باید زل گرما، اوایل تابستونه، زل گرما چندین کیلومتر، چند صد کیلومتر پیاده برن تا برسن به مرز در منطقه به نام تبوک با رومیا به جنگن. از اون برن از لحاظ کشاورزی دقیقا فصل برداشت محصوله. و حالا بهانه ها تو سوری توبه خیلی جالبه. میان چیکار میکنن؟ یکی میاد میگه که ببخشید به ما گفتن که پیغمبر میگه پیغمبر ببخشید به ما گفتن که زنان رومی خیلی زیبا و حالا فریبا هستن، من میترسم که بیام و اونجا ایمانم رو دست بدم. خب این یه بهانه. یکی اومد گفت که زمین های کشاورزیم مثلا داره از بین میره، اسراف میشه مواد و محصول و میوه ها و اینها. خب شما هم که دلتون نمیاد که اینا اسراف بشه، دور ریخته بشه، باید حتما محصول بچینیم. ما نمیاد. بعد حالا خدا داره به پیغمبر میگه که بهشون اجازه ندی که نیانا، اینا باید بیان. این امتحان سخت. یا یکی من گفت خیلی گرمه، ما چجوری بیایم؟ بعد تو سوره میگه که بهشون میگه جهنم گرم داره. قل نار و جهنم اشد و حره، جهنم گرم داره. ببین بهانه. پس اینا سنگین شدن، تنبل شدن. حالا پیغمبر با این لشکر میخواد از شهر بره بیرون، از اون برن منافقین داخل مدینه از خداشونه که اینا برن بیرون و شهر رو دست بگیرن. خب پیغمبر در بد و حرکت حضرت علی رو اجازه نمیدن که باهاشون بیان. اولین جنگیه که حضرت علی توش شرکت نمیکنن، اولین و تنها جنگ. چرا؟ به خاطر اینکه منافقین خواستن که شهر خالی بشه از حکومتی ها، اینا کودتا کنن دیگه. خب حضرت پیغمبر ترفند اونا رو کور کرد، حضرت علی بودش جای خودش. حدیث منزلت اینجاست که ما دعای ندبه هم میخونیم یه قسمتیش رو، که حضرت علی خب اینجا علم غیب که ندارن، این قسمت رو میرم گریه میکنم، چرا اجازه نمیدید ما با شما جا بیم. ببینید حضرت علی که گریه میکنه، بعضی اومدن میگن زمینم باید محصولش رو بچینم، اون میگه خانواده دارم، این میگه هوا گرمه. حضرت علی گریه میکنه که چرا من اجازه نمیدید من بیام. حضرت پیغمبر میفرمایند که دوست نداری منزلت تو نسبت به من مانند منزلت هارون نسبت به موسی باشه. حدیث منزلت. خب راه میفتن. بعد از چند ماه ظل گرما رو رفتن، میرسن به من، میبینن که یک جنگ کاملا ایزاییه، این نقشه بوده. البته که پیغمبر میدونستن، ولی خب مسلمان باید این امتحان رو پس میدادن. رفتن دیدن خبری نیست، اصلا رومیان نیستن. میفهمن که ترفند از داخل مدینه بوده، یعنی حضرت پیغمبر با این ترفند کشوندن بیرون و مسلمان هم باید این امتحان رو پس میدادن. رفتن دیدن خبری نیست. حالا برگشتن، تو راه برگشت یه عده از منافقین از داخل مدینه اتفاقا با نقشه همراه پیغمبر رفتن که چی کار کنن؟ توطئه قتل پیغمبر که تو آیات بهش اشاره قسمهای عجیب و غریبی که میخورن، که آیه مستقیم میگه اینا کافره. یه تعدادی 14 نفر با همدیگه قبلا پیمانشون رو بستن، گذاشتن کنار کعبه، رسم بود اگر کسی پیمان ما رو میبسته میذاشته تو کعبه، امضا کردن که ما پیغمبر رو وقتی که از شهر کشوندیم بیرون تو راه به ترفندی پیغمبر رو از بین ببریم که دیگه فاتحه اسلام خونده بشه. شطور پیغمبر رو رم دادن تو مسیر برگشت از جنگ تبوک و پیغمبر از طریق وحی آگاه شدن، شطور رو آرام کردن، شطور تا لب مرز اون دره رفت. قرار بود که شطور رو پیغمبر رم بدن، حضرت پیغمبر ببره داخل اون دره پرت بکنه، بگن خب یک اتفاق طبیعی بود، شطور رم کرد، حضرت پیغمبر انداخته تای دره. نقشه این بود. حضرت پیغمبر از طریق وحی آگاه شدن، شطور رو آرام کردن. اقصاردار شطور یکی حذیفه یمانیه، یکی هم عماره. شب هم هست این اتفاق افتاده. خب اون تعدادی که این کارو کردن هم اون پشت سنگ‌ها قایم شدن که ببینن بالاخره چی میشه، شطور میره سمت دره یا نه. یه لحظه صاعقه میزنه و پیغمبر نشون میده اون افراد رو به عمار و حذیفه و تاکید میکنه که اینا رو نگید به کسی، لو ندید این افراد رو فعلا نشناسانید. چرا؟ چون اینقدر که این افراد مقبولیت در جامعه دارن، حتی اگر پیغمبر بیاد بگه که اینا میخواستن منو بکشن، حرف پیامبر رو قبول نمی‌کنن، حرف اونا رو قبول می‌کنن. فضا فضا اینجوری نفاق انقدر تشکیلاتیه. این حذیفه که قرار حرف نزنه اسمش میشه صاحب سر، حذیفه یمانی صاحب سر. و تا زمانی که زنده بود این منافقین ازش میترسیدن، که حتی از یکی از اینا نقله که حذیفه من میترسم یه روزی شما ما رو لو بدی، باشه میدونستن چکار کرده. و جالب اینه که لیست این منافقا لو رفت اون 14 نفر، که صحیفه ملعونه اول که اینه، صحیفه ملعونه دوم تو قدیره، بعد از بازگشت از قدیر این همین نقشه رو دوباره کشیدن، این دفعه 34 نفر همین نقشه رم دادن شطور که در هر دو موفق نشدن و ترورشون کور بود. حالا این توبه است، این سوره توبه است. جنگ تبوک که جنگ کاملا ایزاییه و این فضایی که اومد، و حالا مثلا اون حضرت علی که داخل شهر مونده، نقشه قتل از علی هم داخل شهر کشیدن، درست شد؟ یه قطنامه ای ابتدای سوره هست، یه قطنامه ای باید پیغمبر علیه مشرکین مکه ای که مدام دارن شیطنت میکنن باید نوشته بشه. قطنامه شروعش و اذان من الله و رسوله. سوره توبه اولش رو بیاریم، یک اعلامی از جانب خدا و رسوله، و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج اکبر. این قطنامه باید اعلان عمومی بشه، میگه اذان، اذان یعنی اعلام. چه اعلامی؟ اعلام اینه که خدا و رسول از مشرکین بیزارن. خب ما تو روایات داریم اول این قطنامه پیغمبر به ابوبکر دادن، بعد وحی نازل شد بر این که پیغمبر یا خودت ببر این قطنامه رو بذار اونجا بده به مشرکین داخل کعبه، یا یه کسی که از توه، نفس توه، که اینجا حضرت علی این قطنامه گرفتن و رفتن بالای کعبه این رو خواندن. ترکیب رو ببینید، ما ترکیب ها رو ببینید، هر جا ترکیب الله و رسول رو داریم، دقت کنید جملم رو، هر جا در قرآن ترکیب الله و رسول با هم دیگه داریم، یه سری مسائل حکومتی یا قضایی یا ولاییه، یعنی هر جا خدا و رسول اسمش با هم میاد، فوری ذهنتون بره یک مسئله عظیم حکومتی، قضایی و ولایتی. مثلا تو این سوره میگه براءت من الله و رسوله، اذان من الله و رسوله، ان الله بریء و رسوله، عند الله و عند رسوله. یعنی سوره توبه یک سوره کاملا حکومتی، این پر این عبارات الله و رسول پر، شما ببینید اینا رو. حاکمیت خدا توسط حاکمیت پیغمبر خب پیاده میشه، فقط ابلاغ نیست، حکومته، حکومت و قضا. کی این حکومت و قضا رو اجرا میکنه؟ حضرت پیغمبر. کی این ولایت رو محقق میده؟ حضرت پیغمبر و حضرت علی. حتی اگر بحثای انفاق تو سوره ببینید، اما با انفاق ها و گفتیم دیگه انفاق و نفاق با هم از یه ریشن نفقه، منتها تو باب که میرن معانی متفاوت پیدا میکنن. گفتیم منافق اولین ویژگیش اینه که انفاق نمیکنه، درسته؟ نفاق باب مفاعله هم هست دیگه. خب حتی تو فضای انفاق خدا و رسول که کنار هم میان، یعنی باید انفاق حکومتی باشه، نه انفاق صدقه مثلا به فقیر، انفاق حکومتیه. تو منطق قرآن حد اعلای انفاق چیه به نظر شما؟ حد اعلای انفاق چیه؟ جان، احسن خانم زفوری، بذل جانه، بعدش تازه میشه مال. تازه مال تو چه رایی؟ تو رای حکومت. این بس جهاد، پول بدیم که این جهاده را بیفته، نه پول که حالا یه فقیری از گشنگی نجا، اون خیلی درجاتش پایین تر تو سوره های دیگه اشاره شد. تو سوره توبه اینجوریه، یعنی خدا میخواد تو سوره توبه مسلمان ها رو به یک سطح دیدی برسونه که تو رکاب باشن، نه صورتی، اصطلاحاتی که تو فضای مجازی الان هست، بی تفاوت، عافیت طلب. اصلا با اینا خدا کاری نداره، گفتیم دیگه از آخر سوره انفال شروع کرد، اینا رو گذاشت کنار. پس مفاهیم سوره براءت یا توبه سیاسی، اجتماعی، حقوقی، ولایی، نظامی، قضایی، حکومتیه. این اصلا یک سوره کاملا حکومت. توبه هم اگه ببینید تو این توبه که میگیم اسمش سوره توبه است، خب حتی بحث توبه هم میشه توبه سیاسی. فان توبتم که تو سوره اومده تو آیه 5، توبه کاملا سیاسیه. اگه کسی عهد شکنی کرد، چه منافق چه مشرک، توبه کرد، توبهش میشه سیاسی. پس براءت سوره رو ما باید تحملش کنیم، سنگین نباشه برامون، چون یک بحث کاملا اجتماعیه. فسقی که تو سوره است، مثلا فکر میکنم آیه 11-12 باشه، فسقی که تو سوره هست اونم فسق سیاسیه، نه فسق فردی. فسق گفتیم یعنی چی؟ فسق یعنی چی معنی کنی؟ از فسق چی میدونی؟ خروج از مسیر اطاعت. بله، آیه 8 میگه، گوش کنین، کیف با این یظهر علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه یرضونکم بافواههم و تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون. فسق فسقش سیاسیه. پس شما ببینید دیدتون از الان داریم توبه رو کلا سیاسی نگاه میکنیم، بشه سوره کاملا سیاسی حکومتی. مشرکین رو چند دسته میکنه؟ یه عده مشرکین رو میگه للذین عاهدتم من المشرکین، اون مشرکین که باشون پیمان بستید، اونا نه، اونا باشون جنگ نه. یا اون مشرکینی که باشون جنگ بکنید، هر جا پیداشون هم کردید بکشید، این یه دست. یا مشرکینی که و این احد من المشرکین از تجارک فعجرو، آیه 5 و 6 این سوره، مشرکینی که این پناه جستن از شما، بهشون پناه بدید. این چند دسته ما مشرک دارد. پس معاهدات، مشرکان، اینا یک بحثای کاملا مهمیه. یه مسیحی نجرانی اومد تو مدینه، تو همین فضاها، یعنی تو همون زمانه، مشرک و کافر عمل کرده یکیه، تعریف ها یکم فرق میکنه خانم بنازاده. خب یه مسیحی نجرانی اومد تو مدینه، خیلی بیان قوی داشت، و کان فیه بیانون و لهو بقارون و هیبتون، خیلی با هیبت، فقیل یا رسول الله ما عقل و هامن نسانی، همه گفتن که یا رسول چقدر این نصرانی عاقله، چقدر این داره خوب حرف میزنه. این وادادگی مسلمان ها رو ببینید تو این زمانه، تو همین فضاها نگاه بکنید. بعد حضرت فرمودن که ساکت شو، زجر القائل، توبیخ کردن، خاموش باش. ان العاقل من وحد الله، عاقل و موحد و عمل به طاعت خیر، من کسی رو که خدا رو یگانه به شمارد و اطاعت کنه از خدا، نه هیبت ظاهری، نه زیبایی کلام، کلامی که پشتش فکر نباشه که کلام نیست. یه ماجرای شهید مطهری تعریف میکنه، یه خارجی اومده بود کرج با یه دهاتی روبرو شد. بعد این دهاتیه آدم خیلی ساده دل و روستایی بود، جوابهای خیلی نغز و پختهی به این خارجی میداد. بعد هر سوالی که این خارجی میکرد، این آدم روستایی خیلی سریع و خیلی عالی جواب میداد. خارجی بهش گفتش که تو اینا از کجا میدونی؟ گفت ما چون سواد نداریم فکر میکنیم. این مطلب طنزه. اونی که سواد داره معلوماتش رو میگه، بروز میده، ولی اونی که دانش انسانی یا لای آکادمیک که از نکرده فکر میکنه حرف میزنه. پس عقل رو هم به این شکل از پیغمبر اینجا تعریف میکنن تو این فضای بحث جنگ تبوک و اینها. یه کلمه‌ای داریم به نام ولیجه. ام حسبتم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولیجه والله خبير بما تعملون. آیه 16. دو نوع آزمایشه. آیه 16 سوره توبه. دو نوع آزمایشه. اونایی که ادعای اسلام دارن این آزمایش رو باید بدن. اولشون که جهاد با دشمنای بیرونی. یعنی حسبتم ان تترکوا، فکر کردید شما رها میشید؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. خدا هنوز مشخص نکرده با خودتون که کیا جاهدن، یا جهاد کردن. ولم یتقدوا من دون الله و رسوله و المؤمنین ولیجه. این آزمایش اول جهاد بیرونی. دومی که سخت‌تره و حساس‌تره ترک رفاقت با دشمن است و منافق است. و چقدر ما محتاج این آیه ایم تو جامعه الان. برای این ترک رفاقت از واژه ولیجه استفاده کرده. ولیجه یعنی چی؟ یعنی یک صاحب نفوذی که فکر آدم رو عوض بکنه، جهت بده، یا یه نفوذ کننده که محرم اسرارمون باشه. و یا مثلا ما انقدر بهش اعتماد داریم کارامون رو سپردیم بهش. ولیجه شما ازش، از این ریشه چه فعلایی دارید توی قرآن؟ ببینم ذهنتون آماده است. بله ولوج، درود بر شما خانم محبی. ولوج، یولجو، ایلاج دارین دیگه مسته. ولوج یعنی اینکه یه نوع ورودیه. این وروده دگرگونی ایجاد میکنه. دگرگونیش هم تدریجیه، کاملا هم منظم و حساب شده است. از یکی کم میشه به یکی افزوده میشه تو ولوج. بعد ناگهانی هم نیست، گفتیم ذره ذره به قول معروف مویرگی زیر پوستی این ولوج اتفاق میفته، نامحسوس. میگه آزمایش دوم مسلمونا که الان تو فضای جنگ تبوک هستیم، اینا انقدر اینا سوس شدن و انقدر نسبت به دشمنان بیخیال شدن، عافیت طلب شدن، خیلی نفوذی، خیلی تدریجی ولیجه انتخاب میکنن. دلشون نمیاد باشون بجنگه. مثل چی؟ یولج و لیله فنها. شما اصلا متوجه نمیشید کی شب شد کی روز شد، انقدر این ولوجه آرام و بی سر و صداه. این ولیجه کیه؟ از نفوذش برای جهتگیری اندیشه انسان و برنامه ریزی عملیش استفاده میکنه. کیه که رو ما تأثیر داره؟ به قول علامه طباطبایی امتزاج روحی باش پیدا کردیم. مثلا روحمون باش گره خورده، هر حرفی بزنه قبول میکنه. یه ابرقدرتی رو کت خدا میدونیم. خب مادر زیارت امام رضا ما این عبارت رو میخونیم: و ابرع من کل ولیجت دونهم، از هر ولیجه غیر از ما من براءت میجویم. پس ولیجه درستش و جا افتادنش میشه اهل بیت، که ما باید تحت ولایت این نوع ولیجه باشیم، نه ولیجه غیر خدا و رسول و مؤمنین. علم رو باید از این ولیجه بگیریم. ما وقتی تو زیارت جامعه میگیم که شما خزان العلم هستین، پس ما اینها رو ولیجه قرار میدیم برای خودمون. یا مثلا حضرت ما رو نهی میکنن از ولیجه های غیر اهل بیت، غیر خدا و رسول و مؤمنین، که ایاکم ول ولائج، بر حذر باشید، مبادا برید سراغ ولیجه های دیگه. یه بحثی هم تو این 10 دقیقه آخر من داشته باشم، فهمت که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. آیه 23 سوره توبه هست. کسایی که ولایت کفار رو قبول میکنن خودشون ظالمن دیگه. خب این آیه صریح میگه اگر پدراتون، برادران، یعنی نزدیکترین کسانتون که شما باهاشون رابطه خونی دارید، اونا کافرن، کفر رو بر ایمان ترجیح بدن، اونا رو به دوستی نگیرید، دیگه تکلیف و بقیه مشخصه. هر کس اونا رو به این کفار به دوستی بگیره ظالمه، اولاکه هم ظالمه. دل باید کنترل بشه، محبت باید کنترل بشه. مهمه که ما چقدر تونستیم خودمون رو تربیت بکنیم که چه کسی رو دوست داشته باشیم. دل بریدن و دل کندن باید مبنا داشته باشه. آیه بعدی رو ببینید: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم واشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. میگه اگه پدراتون، پسراتون، برادراتون، همسراتون، قبیلتون، اموالتون که خیلی برای زحمت کشیدین، تجارتی که خیلی میترسید یه وقت کساد بشه، و خونه هاتون که شما خیلی باش احساس رضایت دارین پیش شما محبوب تر از خدا و رسول و جهاده، سب کنید تا هم به خدا بیاد. تهدید میکنه. این دل بریدن و دل کندن خیلی مهمه. هرچی انسان پیله هاش زخیم تر بشه، دیرتر پروانه میشه، یا اصلا یادش میره که باید پروانه میشه. این پیله ها رو ما باید مواظب باشیم که خیلی زخیم نباشه. برای مثلا این بحث جنگ تبوک که عرض کردم، یکی اومد گفتش که من خودم نمیام، مثلا مرکبم رو میدم. بعد پیامبر قبول نکردم. در مقابل یه کسی اومد که نابینا بود، مشکلم داشت، حالا معلول جنگی هم بود، گریه میکرد که من نمیتونم جنگ شرکت کنم. پیغمبر خیلی مثلا نوازششون کرد. این افرادو داریم، اون افرادم داریم. شبیهش تو عاشورا داریم. تو عاشورا یه کسی اومد گفت من خودم نمیام، ولی این اصلا مال شما. امام گفتم ما اصلتو نمیخوایم، ما خودتو میخوایم. عبیدالله ابن حر جعفی، بله دوستان آیاتی رو اینجا میذارن کاملا مربوط لا تلهکم اموالکم و اولادکم عن ذکر الله انما ازواجکم و اولادکم فتنه. دقیقا تهدیده، میگه اگه واقعا اینا پیش شما محبوب تر از خدا و رسول جهادن وایسید تا خدا امرش رو بیاره. امر چیه؟ یا کیفره؟ نمیدونیم. مثلا نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا، شاید این باشه. یا یه جور خدا معادلش ازتون میگیره، یه ضرری بهتون میاد میرسه تو این حرف گوش نکردنه. این شبیه اون حرف گوش نکردنه که توی ماجرای حضرت موسی و بنی اسرائیل گفتم بهتون. یه بحث دیگه‌ای هم داشته باشیم. آیه 32 سوره رو ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم ویأبی الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. آیه 32 هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این میخوان که نور خدا رو خاموش بکنن با دهانهاشون و خدا نمیذاره که نورش تموم بشه. ولو کره الکافرون، هرچند کافران خوششون نیاد. این ما دو نوع فوت کردن داریم، یه نوع فوتی که خاموش میکنه، یه نوع فوتی که شعله ور میکنه. تو بعضی از حوادث اعتقادات زیر خاکستر شعله ور میشه با این فوتها. از اون دمشه هست، ما اکسیژن میدمیم دیگه، مثلا باد میزنیم این آتشه میگیره. یه توی سری از این دمشها اعتقادات خفته ما بیدار میشه، اعتقاداتی که جزو دفینه ها شدن زیر قبار بی‌اعتنایی. یه تلنگرهای خدا میده، ما یه دفعه به خدا میایم. این فوته خوبه، همون سنت جاریه خداست. اونجایی که میگه مثلا شما حتما به تضرع برسید، یه سری از فوتها نه برعکس اعتقادات رو خاموش میکن. میگه خدا اینا میخوان که خاموش کنن، خدا میخواد که این اعتقادات بیاد بالا، از دفن شده ها بیاد بالا. تو آیه دیگه، حالا وقتمون هم داره تموم میشه، آیه 87 رو ببینید. البته میگم سوره توبه خیلی مطلب داره، من خیلی دوست داشتم که عمده مطالبش رو بگم، اما خب وقتمون کمه. منم خیلی سعی کردم سریع و خلاصه بگم. بیارم مطلبم رو. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. خوالف کسایی که نشستن، مثلا این نرفتن جنگ، یه اصطلاح تو سوره توبه که خدا اینجوری داره ازشون یاد میکنه. و طبع على قلوبهم، طبعی بر قلبهاشون اتفاق افتاد. ببینید کلن قرآن آیه 87، قرآن مسئله این حجاب، حجاب یعنی مانع، موانع رو و آرزه های قلبی رو، حجاب های قلبی رو با چند تا تعبیر مختلف بیان کرده. میاد از نفوذ تدریجی و مرموز آیات و موانع معرفت بر قلب حرف میزنه. این که مثلا این سرچشمه معرفت، یعنی این قلبه، چجوری آلوده میشه؟ قرآن میاد پرده برمیداره، خیلی ظریف از این آفات حرف میزنه و با این خطرات آشنا میکنه، هی هشدار میده که مبادا شما عمری رو تو این بیراه‌ها بگذرونید، تو جستجوی آب باشید اما به سراب برسید. این آفات رو دقت بکنید. این آفات گاهی شدیدن، گاهی خفیفن، یعنی گاهی خیلی کم رنگن، گاهی پررنگن. یه زمانی انقدر این آفت بر دل چیره میشه که انسان تو ظلمت کامل فرو میره، همه نوع قدرت درک و معرفت از انسان سلب میشه. خیلی این توصیفای قرآن تو این زمینه حساب شده است. نگاه بکنید ما چند نوع واژه داریم، با همین واژه تب اصطلاحا جانشین و هم نشینه، یعنی کنارش قرار میگیره، مفهوم اینجوری پیدا میکنه. خب کنارش یه واژه ختمم داریم، مثلا ختم الله علی قلوبهم، اینجا گفته توبه علی قلوبهم. پایین سفرم اگر نگاه بکنید آیه 93 که تو جزء 11 اول آیه جزء 11 میگه و تبع الله علی قلوبهم، بس تبع هم داریم دیگه، ما یه ختم داریم یه تبع. اول ببینیم واژه‌های نزدیکشون چیه، هر کدومشون اشاره به یک مرحله خاصی داره. گاهی قلب ما میرسه به یک زنگاری، یه مرحله زنگار. آیش چیه؟ سوره متففین فکر میکنم آیه 14، متففین آیه 14، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. این زنگار. گاهی قلب انحراف پیدا میکنه، سوره صف آیه فکر میکنم 5، سوره صف آیه 5، فلم ما زاغو ازاغ الله قلوبهم. گاهی پرده بر دل میفته، سوره انعام آیه 25 گفتیم اینو، میگه و جعلنا على قلوبهم اکنتا ان یفقهوه. زمانی قلب به کلی میره توی غلاف، سوره نساء آیه 155. قلوبنا قلف، گاهی قفل محکم بر دل زده میشه، سوره حضرت پیغمبر آیه 24. گاهی اونو توی محفظه‌ای قرار میده و محرومون میکنه، ختم الله علی قلوبه، سوره بقره. گاهی مثل یه سکه‌ای یه نقش ثابت به خودش میگیره، هیچ گونه تغییری درش نیست، سوره نحل آیه 106. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. خب پس میرسیم به بحث تب. اینا مراحلی بود که این آفاتی که به قلب پیاده میشه، میرسیم به بحث. پس ختم با تب فرق میکنه. ختم مرحله قبل از تبعه. تب ببینید ما چاپ که میکنیم روی چیزی بالا با رنگ درست سایه و یا وسیله، این دیگه نمیره اثرش. ختم یه مرحله قبل از منگار، مرحله لب مرزه، رسیدن به مرحله نهایی رو میگیم خط. یه حالتی از جمود فکریه. وقتی که دیگه به مرحله مطبوع رسید، یعنی تبع اتفاق افتاد، تبع الله و علی قلوبهم یا توبع علی قلوبهم که تو سوره توبه داشتیم چند بار، کلن دیگه محروم از معرفت به حد نهایی و ثابت خودش رسیده. یه وقتی که چاپ میشه روی سکه یه چیزی ضرب میشه زده میشه دیگه کارش نمیشه که، ختمو شاید بشه کارش کرد اما طبعه رو خیر. ما چند نوع آفت رو گفتیم سکا خان روی زاده. اعمال انسان، اعمال خود انسان یه نقشی به ما میده، به نفسمون میده. این نقش ها، این صورت ها، این چاپ ها، این برجسته هایی که ما زدیم روی قلبمون مانع از اون میشن که حق و حقیقت رو درک بکنیم، حائل میشن بین درکمون و بین نفسمون. بله حالا به قول شما شاکلش. پس این هم بحث ختم و طبقه. من آفات قلب ها رو گفتم و تو سوره توبه نفاق که چند نوع داریم، حالا انشاءالله باز فردا باز با سوره توبه سرکار خواهیم داشت، مرحله به مرحله پیش رفته. ما 4 مرحله نفاق داریم تو سوره توبه که دیگه مرحله آخرش میرسه به اون ولقد قالوا کلمت الکفر، رسیدم دیگه به کفر. یه فی قلوبهم مرض داریم و یه ولقد قالوا کلمت الکفر. خب اینم از بحث امروز و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، اللهم اجعلنا وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره.